بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار محضر ولی نعمت من حضرت ولی است هم تبریک و تهنیت عرض میکنم. خب ما بحث خانواده رو مطرح میکردیم و عرض کردیم که یک مرد موفق باید یک سری ویژگی هایی داشته باشه که از لسان امام صادق علیه السلام بیان کردیم و یکیش این غیرت دینی، غیرت منطقی بود. خب در گذشته از منظر غیرت مرد نسبت به ناموسش و همسرش مطالبی رو بیان کردیم و به ذهنم رسید امروز غیرت رو از یک منظر دیگر هم مورد بررسی قرار بدیم. اگر در خاطر بینندگان محترم باشه، غیرت گفتیم اون مراقبت از حریم الهی در محیط خانه و خانواده است توسط مرد. یکی از اعضای خانواده فرزندان ما هستن و خداوند متعال هم مأموریت تربیت فرزندان رو به والدین داده و خصوصا پدر به عنوان مدیر خانواده نقش بسیار مؤثری رو در شکل‌گیری تربیت فرزندان میتونه ایفا بکنه. خب ما امروز میبینیم که اگر یک پدر بخواد نقش حقیقیش رو ایفا بکنه بایستی یه مقداری دایره فعالیتش رو وقت گذاریش رو در عرصه تربیت هم بیشتر داشته باشه. خصوصا ما مردها اگر به همسرمون آرامش خوبی رو بدیم این آرامش منتهی میشه به اینکه همسرمون نقش آفرینیش رو در نقش مربی تربیتی در خانواده بهتر بتونه ایفا بکنه. من همینجا میخوام به همین نکته اشاره بکنم، چون بالاخره میدونید که نظام آفرینش یک هدفی داره. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی همه آمدیم برای بندگی خدا. بندگی خدا هدف آفرینشه و لذا محقق هم نمیشود مگر با تربیت دینی. یعنی اگه ما میخواییم بنده ای رو پرورش بدیم بعد او رو حتما تربیت دینی رو در رأس امورش قرار بدیم و او رو تربیتش بکنیم. تربیت هم در نظام آفرینش به دست والدین سپرده شده، پدران و مادران. لذا از حقوق فرزند این است که تأدیب بشود، تربیت بشود. یعنی ما سلسله روایاتی رو داریم که اون شاخصه های تربیت دینی رو که حق فرزنده به عهده والدین قرار داده خداوند متعال. مثلا شما محبت اهل بیت رو حق فرزنده ما باید در وجود اونها قرار بده. محبت رسول الله رو ما باید در وجود فرزندانمون قرار بدیم. فرزندان رو ما باید اهل نماز، اهل روزه قرار بدیم. یعنی اینا وظیفه ما پدران و مادرانه. اما یک نگرانی که وجود داره امروز اینه که سهم تربیت در سبد خانوار داره ضعیف میشه،
متاسفانه.
و لذا ما به این خیلی شاید توجه نداشته باشیم، وقت کم صرف میکنیم. من یه موقعی خطاب به مادران عرض کردم در یک جمعی، گفتم که یادم اسفند ماهی هم بود، گفتم خب ما الان اسفند ماه این سال هستیم، از سال گذشته اسفند ماه تا امسال یک سال سپری شده. شما یه دختر بچه 4-5 ساله تو خونه دارید، خب معمولا دخترها رو مادر روزانه تو این سن موی دخترش رو شانه میزنه. گفتم معمولا چقدر در روز وقت میگذارید برای شانه زدن موی دخترتون؟ خب عددهای اومد، مثلا 10 دقیقه 15 دقیقه وقت میگذاریم. حالا مثلا ما میانگین رو هم 15 دقیقه بگیریم، یعنی هر 4 روز مادر 1 ساعت وقت میذاره موی دخترش رو شانه میزنه. در 1 سال حدود 90 ساعت مادر وقت گذاشته فقط موی فرزندش رو شانه زده. گفتم من یه سوالی میپرسم، آیا تو سال گذشته 90 ساعت هم مطالعه کردیم که ببینیم دختر رو باید چگونه تربیتش بکنیم؟ ببینید امروز بچه های ما واقعا گناهی ندارن. امروز وقتی ما تو سطح جامعه برخی دختر خانوما رو میبینیم بد پوششن، بد حجابن، یعنی موقعی نمیشه تقصیر رو گذاشت سر فرزندان.
بله.
بگیم این زمونه تغییر کرده، این بچه ها حرف گوش نمی کنن. نه، ما همون چیزی رو که کاشتیم داریم برداشت میکنیم. ما نمیتونیم گندم بکاریم زعفران برداشت کنیم که یعنی من وقتی به ظاهر فرزندم انقدر اهمیت میدم ولی به تربیتش اهمیت نمیدم، همینه میشه که میبینم، یعنی این براش مهم میشه. البته این به معنای این ما نباید به آراستگی ظاهر فرزندمون توجه کنیم،
که هر چیزی سر جای خودش.
ما میگیم که تربیت هم باید همین مقدار حداقل سهم داشته باشه،
یعنی اگر بچه‌مون دچار مشکل شد ما اول به خودمون نگاه بندازیم ببینیم آیا ما به مسئولیتمون عمل کردیم، به تکلیفمون بله. درست یا خیر،
خصوصا در دوران تربیت پذیری. یعنی ببینیم تو دوران تربیت پذیری تقریبا مسئولیت اصلی تربیت فرزندان والدین.
از چند سالگی تا چند سالگی؟
از یعنی شما دوران بارداری که فرزند در دوران رحمی مادر داره حیاتش رو شروع میکنه و خود اون دورم یک دوره مهمیه، تا زمانی که فرزندانم در محیط خانه ما هستن. ما دیگه حداقلش میگیم 21 سال اول زندگی فرزندان
بدون تعطیلی.
بله. ولی از توی تربیت میدونیم ما سه اصل مهم رو باید بهش توجه بکنیم. یعنی هم باید صبور باشیم، هم در تربیت استمرار رو به عنوان یک اصل درش قائل باشیم. پروژه ای نیست. مثلا من میرم بچه هم نماز نمیخونه، میگم خب هم جمعه این هفته پروژه ای میخوام نماز خونش کنم. وقت چجوری نماز خونش کنم؟ مثلا تهدیدش کنم، تطمیعش کنم، جایزه بهش بدم، نشد یه کتکی هم بهش بزنم، قهرم باش بکنم، مادر شیرش رو حروم بکنه، بابا لقمش رو حروم بکنه تا این بچه مثلا نماز خون بشه. این واقعا نیست، تربیت اینگونه نیست با این شیوه. یعنی ما در روایات هم که نگاه میکنیم مثلا تربیت بر اساس یک اصل تدریج باید اتفاق بیفته. همین نمونش نماز خون کردن بچه. حالا من یک روایتی رو از وجود مبارک امام باقر علیه السلام محضر بینندگان خوبمون عرض میکنم. این قشنگ این اصل تدریج رو حضرت بیان میکنن. یعنی این مدل تربیت باید این گونه باشه که حضرت میفرمان وقتی فرزندانتون به 3 سالگی رسیدن و اونا به این 7 بار بگن لا اله الا الله، بعد فرمودن بهشون دیگه مهلت بدید، یعنی خیلی دیگه کاری به کارش نداشته باشه. به 3 سال و 7 ماه و 20 روزگی که رسیدن بهشون بگین 7 بار بگوین محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، دوباره بهشون مهلت بدین، خیلی حالا دوباره باهاشون کاری نداشته باشیم. به 4 سالگی که رسیدن بهشون بگین که 7 بار بگوین صلی الله علی محمد و آله، دوباره بهشون یه مهلتی بدین. به 5 سالگی که رسیدن دست راست و چپ اونها رو یاد بدین و بگین رو به قبله سجده کنن. وقتی به 6 سالگی رسیدن رکوع و سجده رو به اونها یاد بدین. به 7 سالگی که رسیدن بگین هر مقداری از وضو رو بلدن بگیرن و هر مقداری از نماز رو میدانن بخوانن. حالا اینجا یه مقداری تفاوت این بخش پایانی در بین دختر و پسر هست، که بعد به 9 سالگی که رسیدن نماز رو کامل به اونها یاد بدین. بعد فرزندتون وقتی نماز یاد بگیره خودش و پدر و مادرش از آتش رهانیده میشن. یعنی شما نگاه میکنید در یک مدل خیلی تدریجی، یعنی ما باید حواسمون جمع باشه که چی کار داریم میکنیم. من عرضم اینه، امروز یک غیرت مردانه در محیط خانه اینه که حواسش به تربیت فرزندانش هم باید باشه. و من این رو محضر بزرگواران علوان تو تربیت یه موقعی به خودمون میاییم که میبینیم دیر شد، یعنی گله خوش شد دیگه نمیشه شکلش داد. برای همین بعد از همون ابتدا اینکه امام صادق علیه السلام فرمودن اگر این ویژگی در مرد نیست باید بره به دستم بیاره، یعنی همین، یعنی اینا رو ما باید بریم یاد بگیریم، براش مطالعه داشته باشیم، از اهل فن مشورت بگیریم، وقت ابعاد مختلف فرزندانمون رو بهش توجه کنیم. یعنی من همیشه میگم که اگر ما روی کرد اصلی در محیط خانه، نگاه اصلی در خانواده موضوع تربیت باشه، یعنی بدونیم که تمام حرکات ما، سکنات ما، رفتار ما، بچه ها تلویزیون میبینن، بازی کامپیوتری میکنن، موبایل دستشون میبینن، اینا داره روی تربیت اونها اثر مثبت یا منفی میگذاره. یعنی باید لذا حواسمون به اون تربیته باشه. وقتی ما میگیم سبد خانوار، اصلا من تعبیرم گاهی اوقات اینه که اصل سبد خانوار رو باید بذاریم تربیت. یعنی بقیه چیزایی که توی این سبد میچینیم قرار این رو محقق بکنه، تربیت رو محقق، یعنی من اگه شکم فرزندم رو سیر میکنم، اگر سرپناه براش فراهم میکنم، اگر امکانات و اینا همه، قرار اینا توفیلی وجود تربیت باشه، یعنی برای تربیت
هدف اونه.
بله هدف اینه، لذا باید مراقب باشیم که وسیله تبدیل به هدف برای ما نشه، وسیله تو جای خودش باید باشه. حالا ببینید در موضوعات مختلف اون وقت رویکردها مختلف، ما بپرسیم که واقعا نقش معلم پررنگتره، فراگیرتره یا والدین؟ قطعا ما میگیم که والدین نقششون فراگیرتره، چون بچه ها در یک محیط آزادی در همه شؤونات زندگی دارن پدر و مادرشون رو میبینن، خوابیدنشون رو، خوردنشون رو، مراودات، ولی معلم رو ممکنه اینقدر در شؤونات بله. نبینن، ولی لذا تأثیر والدین بیشتره. لذا کارشناسان عرصه تعلیم و تربیت هم وقتی روی موضوع کار میکنن میگن سهم والدین در موضوع تربیت شاید بیش از همه افراد باشه. لذا ما همیشه تعبیرمون اینه که مادر شاید مهمترین نقش انسانی رو در تربیت فرزندان داره. دلایل دیگه هم وجود داره. شما می‌بینید فرزندان در محیط خانه واقعا خیلی پرساعت حضور دارن. مثلا الان در سیستم آموزش و پرورش ما یه دانش آموز در مقطع ابتدایی موظف حدود 800 ساعت در سال مدرسه بره. حالا ایام کرونا که همینم نمیرن دیگه تو خونن. لذا 800 ساعت باید بره مدرسه. سال اگر 365 روز باشه میان که تقریبا در طول سال 2 ساعت و ربع میرن بچه ها مدرسه، یعنی بیش از 21 ساعت و اندی اینا در محیط خانه در کنار والدینن، یعنی نقش والده. بذارید یک منظر دیگه بگم، این درجه اهمیت مادران، یعنی واقعا این که ما در برنامه‌های قبلی اشاره میکردیم مادر نباید بره تو حواشی خودش رو قرار بده. مادر بدون متن زندگیش یکی از مهمترینهاش فرزندش، یعنی من نمیخوام بگم مادر باید خودش رو وقف فرزند بکنه، ولی باید بدون یکی از مهمترینها فرزنده، یعنی من مأمورم که این فرزندی که به من سپرده شده با یک فطرت پاکی بر اساس همون تربیتش بکنم. ببین محاسبات نشون میده تو 7 سال اول یه بچه اگر روزی 12 ساعت بیدار باشه بیش از 30,000 ساعت در خدمت مادر. کل نظام آموزش و پرورش ما از سال اول تا دیپلم بچه ها حدود 10,000 ساعت مدرسه میرن،
3 برابرش تا 7 سالگی.
بله این فقط در اختیار و توی طلایی ترین دوران تربیت
شکلگیری شخصیت بچه ها.
ولی برای همین ما میگیم تو این دوران مهم 7 سال اول زندگی واقعا مادر باید پر زمان، پر فکر، پر اطلاعات، پر مهارت خودش رو نشون بده، یعنی نباید کوتاه بیاد، یعنی این زمان زمان طلایی به ما هم سپردن، قرار اون زیر ساخت ها رو تا اون آخر تو همین 7-8 سال اول بچینیم. حالا من انشالله تو موضوعات تربیت مقدار جدیتر که وارد شدیم اونجا بیشتر درباره موضوع صحبت میکنم که چرا این سالهای اول زندگی اینقدر سالهای طلایی و مهمی تو عرصه تربیت هستش. اما اونی که باز باید مادر بهش توجه بکنه اینه که بالاخره تو اون موضوعات تربیت باید برای هر کدومش یک راهبردی داشته باشه. من اگر اشاره کردم به 3 تا ویژگی در تربیت، گفتم صبر، استمرار، یکیشم روشمندیه، یعنی ما باید روش داشته باشیم. مثلا من میخوام دخترم رو با حیا تربیت بکنم، خب این نیستش که یه مرتبه رسید به 9 سال بگم مثلا دخترم دیگه سن تکلیف شد و حالا حجابت رعایت کن، چادر سرت کن، این دیره، یعنی با اون... چون میدونیم بالاخره وقتی میخوایم یه دختر رو حیامندش بکنیم بعد یه سری مقدماتی رو از اول فراهم کنیم. من همیشه میگم دختر از روز اول که به دنیا میاد مادر باید نقشه حیامند کردن اون رو بلد باشه، چطور ببره جلو، یعنی باید بدونیم از همون سنین طفولیت اینو چطور بیرون میبریم. من نمیخوام بگم یه بچه دختر بچه 2 ساله رو چادر چهار قصد
بله روشنه،
میخوام بگم که با حیا ولی ببریمش بیرون، تو مهمونی ها با حیا ببریمه، این نباشه که بدن این دختر مثلا تو فامیل هی دست به دست بشه، دستشون بخوره به هر جای بدن این بچه. مثلا میبینی اینقدر پوشش این بچه رو گاهی اوقات کم میگیرن، حالا به معانه که گرمه، سخته، فلانه، بچه هم بعد فامیل هی دست به دستش میکنن. خب اینا اثرات خودش رو میگذاره. من یه نکته رو عرض بکنم، شما ببینین الان اگر ما یک برگ کاغذ رو از اینجا بندازیم پایین، کارشناسان علم فیزیک میگن بر همه عالم امکان اثر گذاشت، هم یه برگه، یعنی جا به جایی که از هوا اتفاق میفته، میگن اگر وسیله اندازه گیری داشته باشیم بر همه کائنات حتی ممکن این اثر بگذاره، ولی ما حالا نمیتونیم اندازه گیریش بکنیم.
بله.
چون این وقتی یه برگه میفته اثر میگذاره، ما این رفتارهای ما روی انسانی که موجود هوشمنده، جمیع احساسات، عواطف، ویژگی‌های عقلی، شعوری رو داره اثر نمیگذاره، قطعا اثر میگذاره.
بله.
به طریق اولا اثر میگذاره. ما اینو باید مراقبت بکنیم. مثلا توی اختلاط‌های محرم و نامحرم، مثلا گاهی وقتا ما دختر بچه داریم یا پسر، فرقی نداره، اینا رو از بچگی در میان همجنسان خودشون، غیر همجنسان خودشون بزرگشون میکنن. مثلا دختر همش تو پسرها میچرخه میلوله، یا مثلا پسر همش تو دخترها، ما توجه نمیکنیم که این داره اثرات تربیتیش رو روش میگذاره، رو روحیه او اثر میگذاره. ما مثلا در تربیت یک اصلی داریم، میگیم تربیت بر اساس جنسیت. یعنی اگر ما میخواییم دختر رو دختر بزرگ کنیم و دختر بمانه و انشالله در آینده بانوی خوبی بشه، این باید به تربیت جنسیتی او هم توجه داشته باشیم. یعنی در میان دختران بزرگ بشه، زنها بزرگ بشه، تا بتونه از اونها رفتارها رو یاد بگیره، از اونها واکنشها رو یاد بگیره، ویژگیهای اونها، البته تو یک محیط سالم و خوب رو عرض میکنم.
بله، بله.
یعنی باید این اتفاق بیفته. خب این همینجوریه. مثلا تو حیا یه جایی اصلا بچه ها باید تاباوریشون رو ما تقویت بکنیم. یعنی بدونیم بالاخره بنا آقا دو روز بعد تابستون گرمه، میخواد حجاب داشته باشه، کار ساده ای نیست. الان برخی از پدر و مادرها به همین بهانه چادر سر بچه هاشون نمی کنن، حجاب بچه هاشون نمی کنن. گناه داره بچه هم، مگه الان چقدره قد و قوارش؟ خیلی کوچیکه، مثلا 9 سالش، این تازه، یعنی اذیت میشه تو گرما. حالا مادر جون اصلا نمیخواد مثلا روسری هم سرت بکنه، حالا کی میفهمه تو 9 سالته؟ مثلا شروع میکنیم اینجوری با بچه‌هامون صحبت کرد. میدونی دلیلش چیه؟ دلیلش اون قصوریه که ما در تربیت داشتیم، این توجه نداشتیم که این رو باید برای یک زمانی تربیت کنیم که یک سری مشقت‌ها و سختی‌ها رو باید بتونه تحمل بکنه. ملزا من همینجا به والدین محترم عرض بکنم، یکی از اصول مهمی که در مسیر بندگی فرزندانمون ما باید بهش توجه بکنیم اینه که باید تاباوری بچه هامون رو تقویت بکنیم. یعنی باید بچه هامون رو کاری طوری بار بیاریم که در برابر سختی تحمل پذیری داشته باشن. چون میدونید بهش بهاش تحمل سختیه. ولذا اصلا بندگی یکی از شاخص‌ها و ویژگی‌هاش اینه که یه سری سختی‌هایی داره.
تکلیف بله. همینه اساساً.
بله. بله. مدرسه یه بچه‌ای میره بالاخره سخته، صبح زود باید بلند شه، بره خوابش بزنه. یعنی می‌بینی هر جایی که انسان می‌خواد رشد بکنه و خواستگاه رشد همیشه همراه با یه تکلف و سختی هستش. حالا اندازش ممکنه متفاوت باشه.
بله.
ولی اونی که مهمه اینه که ما او رو آماده بکنیم. من یادتونه در روز اول ماه مبارک رمضان که خدمتتون بودیم و چهارشنبه هم بود، اونجا این موضوع رو عرض کردم. مثلا گفتم بچه ها الان سن کوچیکن، پس دختر بچه 6-7 ساله، از همین الان روزه کله گنجشکی رو باید شروع بکنم. یعنی یه نوع تاباوری، افزایش تاباوریه. این وقتی 9 ساله شد روزه کامل رو راحت میتونه بگیره، ولی یه بچه‌ای که تا قبل از 9 سالگی میشماریم میبینیم که مثلا این آشامیدن ها خوردن هاش در طول روزگاه 30-40 بار میشه، یه مرتبه بخواییم بگیم نخور نیاشام، این براش دشوار میشه، آمادگیش رو نداره.
بله.
ما میگیم اون وقت این غیرت پدره، یعنی همینا رو باید مراقبت بکنه. من حالا اجازه بدین چون معطوف به پدران هست بگم ما الان وظیفه و تکلیفمون چیه. گفتیم پدر مدیر، مادر نقش مربی رو داره. ولی ما همیشه میگیم شبیه یک مدرسه است خانه. یه مدیر داره، یه معلم. معلم وقتی سر کلاس میره نباید دغدغه‌ای داشته باشه. بعد گرمایه، سرمایه، گچ، تخت پاکن،
همه چی کرد. آماده مهیا
بود. دانش آموز کاری بکنیم که معلم رو قبول داشته باشه. دیدین گاهی اوقات مدیران و هوشمند اون روز اول که دانش آموز میخواد بره سر کلاس یه معارفی از معلم میکنن، چون معلم خوبیه، معلم دلسوزه،
اعتبار میدن به معلم. بله
دقیقا ما میخواییم بگیم همین مدل باید توی خانواده اتفاق بیافته. یعنی من پدر باید دغدغه‌های همسرم رو کم بکنم، ذهن او رو آزاد بگذارم، ندارم ذهنش با موضوعات کوچیک درگیر بشه، چون هر چی ذهن انسان درگیر میشه عمل کردش هم کاهش پیدا میکنه، نمیتونه عمل کرد مفید رو داشته باشه. لذا اولین وظیفه‌ام آرامش دادن به همسرم، یعنی این جزی از غیرت مرد حساب میشه، چون میخواد اون حاکمیت احکام و موضوعات دینی رو در خانواده داشته باشه. این نکته اول. نکته دوم، اون محبتی که من به همسرم میکنم دارم به او در اصل انرژی تزریق میکنم که حس خوبی داشته باشه تو این خونه‌ای که داره زندگی میکنه، کنار من، کنار فرزندانم. لذا مرد هیچ جا نباید از محبت به همسرش کم بگذاره. حتی گاهی اوقات ببینیم ما ممکن از همسرمون یه رفتارش ناراحت باشیم، اشکالی نداره ناراحتی از اون رفتار رو بگیم، ولی هیچ وقت این رو نباید جوری جلوه بدیم که نه تو چون رفتارت بده منم دیگه از تو متنفرم. نه، اتفاقا ما باید دوستانه کنار او قرار بگیریم، با محبت کنار او قرار بگیریم. یعنی حتی گله‌مندی هم داریم، همسر من حس بکنه که من دارم مصلحانه، مشفقانه، دلسوزانه این رو به او انتقال میدم، نه اینکه یک جبهه تشکیل داده باشم فکر کنم میخوام دشمنی در حقش
اون بر من این بر.
بله و دعوا بکنیم با هم دیگه. نه، یعنی حتی ما بعد اون عیب های یک دیگر رو به گونه تحویل طرف مقابلمون بدیم که او حس بکنه این از سر دوستیه، علاقه است. مثلا قدیم ترا میگفتن چوب معلم گله،
هر کی نخوره
ولی چند تا نخوره. یعنی شما ببینید، یعنی همون، یعنی اینقدر این معلم ارزش داشت، میگن اگه این چوب رم زد، البته ما تایید نمیکنیم،
بله
معلم حالا قدیمی ها میگفتن خدمت شما اگر زد اینو داره از سر محبت و دلسوزی میزنه که تو روش پیدا بکنیم. و بچه هم گاهی اوقات میپذیر و احترام هم میگذاشت، گردنش هم کج میکرد در برابر
چون معلم بزرگ بر. بود و مهم ده. بود
تو محیط خانه. پس وقتی ما حتی میخواییم یک اشکالی رو بگیم، ایرادی رو بگیم، بعد به گونه ای به همسرمون بگیم که او حس بکنه ما داریم مشفقانه این رو میگیم، وقت آرامش میگیره. ولی خدایی نکرده اگر حس بکنه از سر مقابله به مثله، از سر خدمت شما انتقام گیریه، از سر خشم، از سر بد آمدن، نتیجهش این میشه که او میریزیمش به هم. خصوصا زن خیلی وجودش ریحانه‌ایه، باید خیلی مراقب باشیم این ریحانه رو آسیب بهش نزنیم، پژمردش نکنیم. این اصلا جزی از غیرت مرده. من حالا اینجا یه نکته رو عرض بکنم. ببینیم گاهی اوقات مردها به نام غیرت یه تعصبی نشون میدن، این تعصبه رو با خشم، عصبانیت، تندی، که به زعم من این تعصبه اصلا خودش یک معصیت الهیه، چون تو غیرت رشده، ما قرار از حریم خدا محافظت، قرار نیست تو غیرت به کسی ظلم بکنیم. که معلوم اگر همسرم یک اشتباهی کرد، اگر خدایی نکرده داد و بیدادی سرش کردن، توهینی بهش کردن، شخصیت او رو لطمه زدن، در اصل من دارم حق غیرت رو هم از بین میبرم، اون ارزش غیرت رو هم میارم پایین، نگاه به غیرت رو هم منفی میکنم، در حالی که نه، غیرت یک ویژگی مردانه است که باید با جوانمردی ارائه بشه، با هوشمندی ارائه بشه.
نفهمیدم، یعنی تمام شؤون زندگی و شؤون زناشویی خاصه در محیط خانواده، حتی محبت در ذیل غیرت تعریف میشه؟
بخشش بله، چون ممکنه اگر من محبت رو نکردم منجر به این بشه که همسرم دچار یک انحرافی بشه. ممکنه خدا اینا که اینا رو ما میبینیم توی مشاوره ها، مثلا به خانوم محبت لازم رو نمیکنه، مثلا زمینش این میشه که زنش فکرش میره به سمت یک مرد دیگه. خب این یعنی این که من غیرت هم رو نتونستم مدیریت بکنم. غیرت همه اینی که من ببینم طرف مقابل یه اشتباهی میکنه سریع
بگم، متذکر بشه،
بلکه گاهی اوقات باید پیشگیری بکنم که او به اشتباه نیفته. یه موقعی من جلوه‌گری همسرم رو در محیط خانه نمیبینم، این منجر به این چی میشه؟ که همسرم جلوه‌گریشو برای نامحرم بخواد نشون بده. غیرت من مرد اقتضا میکنه که من نسبت به همسرم توجه لازم رو داشته باشم که پیشگیری بکنم. البته اینم عرض بکنم و خانواده‌های محترم، البته شأن بانوان ما اجل از این حرفیه که من میخوام بزنم، ولی حالا من وظیفه خودم میدونم یه چیزی بگم، حالا درست یا غلط
پاورقی حسابش بله.
کنید اینم باید بگم، گاهی اوقات اینام نباید توجیه باشه ها، حالا ما داریم توصیه با آقایی میکنیم که مراقب باشیم، ولی فردا این نشه که اگر خدایی نکرده یک مردی وظیفه خودش رو انجام نداد من دچار یه انحرافی بشم و توجیه بکنم چون مردم خوب نبود من این کار رو کردم. اونو بعد از راه خودش رفت. ما انشالله طراحی که تو بحثا داریم در ادامه بحثامون میخواییم راهکارهای مقابله با برخی از مشکلات هم بگیم.
خیلی خوبه.
مثلا همسر من بد خلقه، من باید چطور با اون مواجه بشم که این اخلاقش رو درست کنم؟ فرق هم نمی کنه زن یا من. مرد خسیسه، مثلا باید چیکار بکنم؟ یا مثلا مرد ما اگر خسیسه باید چیکار کنیم؟ حالا باید یواش یواش انشالله به این موضوعات هم میرسیم. ولی وقتی من به همسرم محبت کردم در محیط خانه، یعنی دارم او رو اقناعش میکنم، اشباعش میکنم که به کار خودش برسه، به فعالیت خودش برسه. ببین ما اگر بخوایم سوار بر کارهای حقیقی و وظایف حقیقیمون بشیم، باید نیازهامون تأمین بشه، باید به نیازهامون پاسخ داده بشه. حتی اگر جنس نیازها نیازهای غریزیه، ممکنه مرد به همسرش یک نیازی داره، من اگر بخوام مردم رو بالاخره کاری بکنم که متعادل بشه رفتارهای اجتماعیش، کارها و فعالیتهایی که انجام میده، حتی باید به اون نیاز غریزیش در جای خودش سریع پاسخ بدم تا به او آرامش بدم، از این مرحله عبور بکنه، به نوعی اون تبوتابش بخوابه که آرام بشه و وارد عرصه‌های منطقی زندگی بشه. نباید تو این هیجانات قرار بدم. و گاهی اوقات واقعا ما تأسف میخوریم. من لاملای همین پیامک‌هایی هم که میاد میبینم که خانوم میگه که آره من 20 سال با این آقا دارم زندگی میکنم، هنوز دارم میجنگم برای اینکه تو به اندازه کافی به من محبت نمیکنی. این خیلی بده. یعنی زنی که 20 سال هنوز ذهنش درگیر یک نیازشه، خب نمیتونه تو شؤونات دیگه زندگی خوب ورود پیدا بکنه. من باید اون رو اقناعش بکنم، محبت رو بهش داشته.
در واقع اینا پریشانی های زندگی امروز
بله.
ماست.
و خصوصا تو عصر معاصر یه مقداری میدونید توقعات خانواده ها بالا رفته. طبیعی هم هستا، چون ما بالاخره الان در معرض رسانه ها قرار میگیریم، در معرض رفتارهای انسانها تو اجتماع قرار میگیره،
جاذبه های متعدد
که زیاد شده، بعد تو انسان هم ایجاد میکنه موزه دست دیده و دل هر دو فریاد که هرچه دیده بینه دل کند یاد. مثلا گاهی اوقات شما نگاه میکنید، مثلا زن و شوهر نشستن یه سریالی فیلمی رو نگاه میکنن، اون آقا به همسرش تو این فیلم شروع میکنه محبت کردن، یه مرتبه این خانم زیر چشمی به آقاشو نگاه میکنه که سریع هم تکون میده. خب این قدیم اینا نبودش. مثلا نهایت مثلا من گاهی اوقات مثالی میزنم، میگم الان آقایون باید تو خونه ها خوشتیپ باشن، خوشپوش باشن، نه رسمی پوشا. قدیم ولی اینطور نبود، چون برخی میگم، میگم خب قدیما که اینطور نبود زندگی هاشون هم میکرد. خب قدیم اینو نمیدیدن. امروز مثلا خانم میشینه پای تلویزیون مثلا این شخصیت های مثلا فیلمی، سریالی، نمیدونم سلبریتی ها و غیره رو شروع میکنه نگاه کردن، اینا رو میبینه، بعد نگاهی میکنه به آقاشون، میبینه آقاشون مثلا یه پیژامه پوشیده ارثیه خونه مادرش، میبینه کش شل تا زیر گردنم که کشیده بالا، یه زیرپوش جلو سوراخ خوشی، یه نگاهی به اون مثلا میکنه شخصیت تلویزیونی، نگاهی به آقاشون میکنه،
یه سر تکون میده.
ولی قدیم که اینطور نبود. مثلا قدیم نه تلویزیون بود دیگه، مثلا گاهی خود میگیم که خوشتیپ‌ترین شخصیت مثلا فیلم‌ها و سریال‌ها، خدمت شما عرض کنم که نمیدونم اون ریوزو بود در سریال اوشین مثلا، اونم آدم نگاهش میکرد میگه مثلا مردای خود ما خیلی فرقی نداشت. مثلا قدیم مادرای ما ممکن بودش مثلا بابای ما رو میدن خیلی رخت و لباس شیک هم تو خونه نداشتن، ولی خب دایره نگاهشون چقدر، مثلا یکم اونورتر رو نگاه میکرد باباش رو میدید باباش بدتر از شوهرش، یکم اونورتر رو نگاه میکرد دایره رو میدید دایره هم که بدتر از باباش، بعدش هم میگفت مردا سر تا پا یه کرباسن
همش میدید.
آره یه جورا. ولی الان اینجوری نیست، امروز متفاوت شد به دلیل اینکه ما بالاخره توی اتاق شیشه ای نشستیم، در منظر و مرعا هستیم و دیگران هم در منظر و مرعا ما هستن. بذار اینجا ما باید تقویت بکنیم خودمون رو. اون روایت رو داریم از وجود مبارک پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که میفرمایند نگران زنهای آخر الزمانم. گفتن یا رسول الله برای چی؟ حضرت فرمودن میترسم اینا مثل زنهای بنی اسرائیل بشن. گفتم مگه زنهای بنی اسرائیل چه شدن؟ حضرت فرمودن مردهاشون به خودشون نرسن، اونا دوچار لغزش شدن. یعنی پیامبر میبینی 1400 سال پیش الان نگران الان، دلیلش هم همینه که عرض میکنم، دلیل اینه که الان وسعت نگاه ما خیلی وسیع شده، بیش از موارد قبلی. قدیم ها توی تونل زندگی میکنن میرفتن انتهای تونل هم زندگی هاشون تموم میشد، ولی امروز ما نه، در یک مسیری داریم حرکت میکنیم که با یک وسعت نگاهی داریم همه چیز رو میبینیم. اینجاست که ضرورت داره من مرد محبتم رو به همسرم عمیق‌تر بکنم، نه این کتاب بهش میگه به زنت محبت بکن، میگه مگه بابای ما محبت میکردم، من تازه بهتر از بابام هم هستم. تو اصلا حق نداری الان خودتو با پدرت مقایسه بکنی، تو حق نداری با 30-40 سال قبل خودتو مقایسه بکنی. ولی اینها میشه همون زمین سازی برای اینکه ما اون مسیر حق رو در زندگیمون بتونیم هموار بکنیم. پس اون محبت هم یکی شد. یکی دیگر نکاتی که ما باید بهش توجه بکنیم، چون قرار شد کاری بکنیم که همسر اون نقش تربیتی رو در خانه
درست ایفا بکنه،
بعد مادران تلاششون رو در زمین افزایش دانش و مهارت هم افزایش بدن، بیشتر بکنن. به این هم وظیفه من و مرده واقعا زمینش رو فراهم بکنم. یعنی موقع نیاز به اینه که من دست همسرم رو بگیرم یک کتاب فروشی ببرم، مثلا میگم خانم الان کتابای تربیتی از این فروشگاه کتاب تربیتیه، تو ملاحظه بکن ببین کدوم کتابها نیازته، بخون مطالعه بکن، تشویق بکنم همسرم رو برای مطالعه. گاهی اوقات حتی حالا به تعبیر میگن به این برخی اساتید دانشگاه و اینا میگن ما به فلان استاد فرصت مطالعاتی دادیم.
بله بله.
یعنی گاهی اوقات ما باید این فرصت مطالعاتی رو اصلا برای همسرمون فراهم بکنیم.
اون 10 دقیقه رو به اول فرمایشات شما که راجع به اون 7 سال صحبت کردید که بچه‌ها 30,000 ساعت در اختیار مادرشون هستن، من احساس کردم که مادرها برای 30,000 ساعت آمادن برای تربیت یا نه این واقعا نیاز به مطالعه داره، مثل آموزش ضمن خدمت مثلا برای معلم ها میذارن، و آیا کتاب هایی هست که اینها بتونن مراجعه بکنن؟
بله کتاب هایی هست، رنگ انتشارات تخصصی ما در کشورمون داریم که وابسته به خود آموزش و پرورش هم هست، انتشارات انجمن اولیا و مربیان با بیش از 200 عنوان کتاب در عرصه تربیت و خانواده. عمده کتاب ها اینا کتاب های مهارتی، اساتید خوبی نوشتن، اساتید صاحب نظر، صاحب فکر،
خیلی خوبه.
بله میتونن مراجعه بکنن، سایتی داره مراجعه به سایت بکنن، کتاب ها رو گاهی اوقات حتی از عناوینش هم میتونن انتخاب بکنن ولو مراجعه نکنن، و مورد اعتماد هم هست کتاب های این انتشارات، چون بالاخره افرادی که مبنای این کتاب ها رو از اول ریختند و جلو بردن افراد دلسوز متدینی بودند. امیدوارم انشالله به حق وجود مبارک زهرای مرضیه خداوند و متعال توفیق به همه ما بدهد که یک نسل صالح و شایسته رو تربیت بکنه.